قسمت هشتم از روایت کتاب ستاره ها چیدنی نیستند. سارا و دوستش ماشا از مرکز مطالعات اسلامی نیویورک بیرون رفتن. کمی بعد ماشا از اون جدا شد و رفت. سارا گوشی تلفن همراهش رو از جیبش بیرون آورد. افسانه دو بار تماس گرفته بود. افسانه همون دختری بود که غیرقانونی از ایران خارج شده و به آمریکا رفته بود تا به بهانه شرکت در تظاهرات ضد نظام اسلامی از آمریکا پناهندگی بگیره. قرار شده بود افسانه به سارا در تهیه مطالب برای سایت‌های سیاسی و غیر اخلاقی کمک کنه تا کار پناهندگیش درست بشه. سارا خواست به افسانه زنگ بزنه که گوشی زنگ خورد. افسانه بود. سارا گوشی رو برداشت و گفت:
سلام، چی شده افسانه؟
سلام سارا جان.
جلسه بودم افسانه. متن آخری که فرستادی امروز نهایی میکنم و جواب میدم. در همین مورد تماس گرفته بودی؟
آره، خیلی دلشوره دارم سارا. مهلت قانونیم داره تموم میشه. بعد مطالبم بره روی سایت تا بتونم تو برنامه پارازیت شرکت کنم. خواستم اگه میشه.
اوکی، امروز جواب میدم.
سارا گوشی رو قطع کرد و راه افتاد. تو مسیر به دو یادداشت افسانه نگاه کرد. همونی بود که مؤسسه ضد ایرانی جک میلر می‌خواست. یادداشت‌های اعتراضی و منتقدانه به اوضاع زنان شرقی، مخصوصاً زنان مسلمان. سارا گوشی رو توی جیبش گذاشت و همینطور که قدم می‌زد تو فکر رفت. حرفای دکتر مجیدی لحظه ی از ذهنش بیرون نمی‌رفت. بعد از اینکه خونه رسید، دوش گرفت تا خستگیش رفت بشه. بعد رایانه یک کیفی رو باز کرد و متن تاییدیه‌ای برای مطالب افسانه تنظیم و برای مسئول سایت و خود افسانه فرستاد. حوصله سر زدن به رایان‌نامه‌های جدید و خرد فرمایش‌های مدیر سایت رو نداشت. رایان‌نامه که ارسال شد، رایانه یک کیفی رو بست و سمت آشپزخونه رفت. گرسنه بود. در یخچال باز کرد و غذای باقی مونده دیروزش رو برداشت و مزمزه کرد. سرد بود اما چاره ای نبود. حوصله گرم کردن غذا رو نداشت. روی صندلی نشست و غذا رو خورد. بعد به سمت اتاقش رفت. روی تختش نشست و توی فکر رفت. حرفای دکتر مجیدی، نظرهای حاضران، بحثش با ماشا و حرفای جسته گریخته که زمان استراحت بین دو قسمت جلسه شنیده بود مدام تو ذهنش مرور می شد. دوباره یک شنبه از راه رسیده و قرار بود دومین جلسه از سلسله نشست‌های برای همه خانم‌های دنیا برگزار بشه. سارا کنجکاو منتظر شروع جلسه بود. سارا و دوستش ماشا به سمت مرکز اسلامی نیویورک می‌رفتند. وقتی به ورودی مرکز رسیدن، عده زیادی رو دیدند که بیرون ساختمان مرکز متقاضی کارت ورود به جلسه بودند. مسئولان با عذرخواهی می‌گفتند ظرفیت تالار اجتماعات پر شده و اگه وارد بشن باید بایستن. سارا و ماشا که از قبل کارت ورود داشتن وارد مرکز مطالعات شدند و راه افتادن سمت تالار اجتماعات. جلسه سر ساعت 9 با قرائت قرآن شروع شد. همراه با پخش قرآن ترجمه انگلیسی آیات از نمایشگر نشون داده می شد. بعد از قرائت قرآن خانم حکیمی مجری جلسه به جایگاه رفت و بعد از نام خدا گفت:
از طرف خودم و مسئولان مرکز از حضور همه شما عزیزان تشکر می کنم. ما شرمندیم که افراد زیادی پشت در مرکز متقاضی حضور در جلسه هستند و عده ای از این عزیزان هم داخل سالن ایستادن. از این بابت عذر می خواهیم و مقدم همه بزرگواران رو گرامی می داریم. مسئولین مرکز مطالعات اسلامی خیلی تلاش کردند اما موفق نشدند سالن بزرگتری تهیه کنند. استقبال از جلسات بیش از حد انتظار بود. به همین خاطر و برای اینکه عزیزان بیشتری بتونن از محتوای جلسات بهره مند بشن، تصمیم گرفتیم جلسات رو به صورت پخش زنده یا اینترنتی در اختیار علاقه‌مندان قرار بدیم. نشانی ولی اینکه مربوط در سایت مرکز مطالعات اسلامی نیویورک اطلاع رسانی شده. چون میدونم همه منتظر شنیدن صحبت‌های خانم دکتر مجیدی هستید، از ایشون دعوت میکنم به جایگاه تشریف بیارن تا همه از سخنانشون بهره‌مند بشیم. خانم مجیدی، خواهش میکنم.
دکتر مجیدی که در ردیف جلوی تالار نشسته بود به جایگاه رفت و بعد از نام خدا گفت:
خدمت حضار عزیز و گرامی سلام عرض میکنم. خوشحالم از اینکه فرصت دوباره برای دیدار شما نصیبم شد. امیدوارم نشست صمیمی امروز برای من و تمام بزرگواران مفید باشه. دوستان، در جلسه قبل گفتم که نگاه به زن در طول تاریخ به دو شاخه کلی سفید و انسانی و سیاه و ضد انسانی تقسیم میشه. درباره نگاه سیاه و ضد انسانی به صورت مختصر مطالبی رو عرض کردم. در این جلسه میخوام با بررسی مختصات زیبای نگاه مثبت و سفید، تلخی نگاه منفی و سیاه رو فراموش کنیم. اول لازمه گزارش هایی.
مردی لاغرندام با موهای کم پشت از گوشه سمت راست تالار حرف دکتر مجیدی رو قطع کرد و گفت:
ببخشید خانم دکتر، شما میخواید عوامل بدبختی زن رو غرب و کشورهای غیر اسلامی معرفی کنید. شما یا مطالعات کمی دارید یا عمدن میخواید بعضی چیزها رو کتمان کنید. من برداشتم اینه که حرفای شما بیشتر سیاست زده است. من از اطلاع شما همه بگم که ویکتور هوگو نویسنده فرانسوی میگه اصولا زن عفیف، زیبا و دلپسند است. وجاهت توأم با وقار و عفت به زن قدرتی میدهد که قوی ترین مردان توان مقاومت در برابر او را ندارند. جان آدامز دومین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم در تأثیر شگفت زنان روی یک ملت گفته: با مطالعه در تاریخ دولت‌ها و زندگی و رفتار آدم‌ها به این نتیجه رسیده ایم که رفتار زنان مطمئن‌ترین شاخص برای تعیین میزان پایبندی یک ملت به اخلاقیات و پاکدامنی است. یونانی‌ها، یهودیان، سوئیسی‌ها و آلمانی‌ها زمانی هویت ملی و استقلال دولت‌هایشان را از دست دادند که پاکدامنی خانوادگی و حجب و حیای زنانشان از بین رفت.
دکتر مجیدی با لبخند حرفای مرد و با تکون دادن سر تایید کرد. مرد لاغرندام ادامه داد:
والتر که یکی از نامدارترین فیلسوفان فرانسویه درباره نقش کلیدی زنان گفته وظیفه زنان تهذیب اخلاق مردان است، و در جمله عمیق دیگه گفته زن آفریده شده تا شیرازه سعادت و ارتقای موجودات پیوسته بماند.
مرد که معلوم بود از قبل مطالبش رو تهیه کرده به یاد داشته توی دستش نگاه کرد و ادامه داد:
خانم دکتر، چرا نظریات مثبت متفکران غیر مسلمان رو درباره زن بیان نمی کنین؟
آقای محترم، از شما بسیار سپاسگزارم که زحمت کشیدید و بخشی از مطالبی که من آماده کرده بودم گفتید. عرض می کردم که امروز بنا دارم گزارش هایی از دانشمندان و صاحب نظران غربی درباره نگاه سفید به زن عرض کنم تا ثابت بشه که بحث ما شرقی و غربی نیست. جناب عالی کمی عجله کردید، اما اشکالی نداره. من فقط منابع و نشانی مطالبی رو که بیان کردید دقیق بیان میکنم.
دکتر مجیدی بعد از گفتن نشونی مربوط به مطالب مرد گفت:
اجازه بدید نظریات دیگه ای از صاحب نظران غربی رو عرض کنم خدمتتون. دکتر هنری مکو در کتاب چطور پس از اینکه فمینیسم هویتم را گرفت مرد شدم میگه: زنان مولد عشقند، مولدی که بسیار شبیه قلب کار میکند. زنان خالق خانواده اند، خانواده ای که بنیان جامعه و بنیانگذار آینده است.
مرد لاغرندام هنوز ایستاده بود. دکتر مجیدی یاد داشته توی دستش رو جابجا کرد و ادامه داد:
دکتر هنری مکو در جای دیگه از کتابش میگه مرد بدون زن کشتی بدون سکان است. ویلیام گاردنر هم به نقش بی‌نظیر زن اشاره میکنه و میگه زنان در جامعه نقش ویژه‌ای دارند که هیچ مردی دارای آن نیست. آنها میتوانند انسان دیگری را در بطن خود بپرورند و به جامعه بشری ارائه دهند. همه مردان نسبت به این واقعیت طبیعی حیات احساس احترام فطری دارند.
مرد معترض که از دقت دکتر مجیدی تعجب کرده بود یقه لباسش رو صاف کرد، بعد عینکش رو برداشت و نشست. دکتر مجیدی ادامه داد:
اینا بیشتر نظریاتی بود که در فضای غرب مطرح شده، اما دو مشکل وجود داره. یکی این که این مطالب غالباً در قرن 21 مطرح شده و گذشته زن رو در بر نمیگیره، و دوم این که این مطالب در قالب حرف و نظریه باقی مونده و در عمل سرمایه داران هر چی میخوان بر سر زن میارن و کسی مانعشون نیست. اما در شرق و به عبارت صحیح‌تر در فضای اسلامی، زمین تا آسمان ماجرا متفاوته. این حرف من نیست.
دکتر مجیدی از بین یادداشت‌های مقابلش برگه‌ای برداشت و ادامه داد:
گوستاو لوبون، فیلسوف، مورخ، جامعه شناس و پزشک فرانسوی میگه اسلام اولین مذهبی است که در ترقی و اصلاح زنان قدم‌های وسیعی برداشت. بر این اساس در مشرق زمین همیشه احترام به زنان نسبت به اروپا بیشتر بوده است.
دکتر مجیدی نگاهی توی جمع چرخوند و گفت:
در دوران جاهلیت قبل از اسلام و در نگاه سیاه که دختر رو زنده به گور می کردن و به دنیا اومدن اونو خشم نیاکان می دونستن، بعد از اسلام پیامبر اکرم فرمودند دختران چه خوب فرزندانی هستند. رفتار محبت آمیز پیامبر رحمت با دختر بزرگوارشون در 1400 سال پیش حتی برای انسانهای قرن 21 هم عجیب و بی‌نظیره. وقتی حضرت فاطمه زهرا بر پیامبر اکرم وارد می شد، حضرت به احترام دختر بزرگوارشون می ایستادند، به استقبالش می رفتند، دست اونو می بوسیدند و می فرمودند پدرش به فدایش باد. پیامبر مهربان به پدرها و بزرگترها سفارش کردند که هر وقت هدیه‌ای خریدید اول به دخترها بدید. پیامبر اکرم درباره فرهنگ باطلی که متاسفانه هنوز در کل دنیا رایجه و پسرها رو بر دختران ترجیح میده هشدار دادند که هر کس دختری داشته باشه و حقوقش رو پایمال و شخصیتش رو تحقیر نکنه و پسرش رو بر او مقدم نداره، خداوند به واسطه این عمل اونو به بهشت میبره. پیامبر خدا یکی از نشانه های خوشقدمی زن در منزل همسرش رو اینگونه بیان فرمودن که از سعادت زن آن است که اولین فرزندش دختر باشد.
با شنیدن این حرف سارا یاد حرفی افتاد که دکتر مجیدی در جلسه قبل از فروید نقل کرده بود. لبشو گزید و کنار گوش ماشا گفت:
حرف فروید یادته ماشا؟ آره، این که گفته بدبختی زن زمانی تسکر میابرد که بتواند پسری به دنیا آورد. از زمین تا آسمون با حرف این پیامبر مسلمان ها فرق میکنه.
سارا و ماشا غرق در فکر به حرفای دکتر مجیدی گوش میکردن. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت